مضمون الاسم الرجع الى ما كنا فيه ونقول الحق ان الحركات الموجوده في الكون يجوز في الصله الجسمانيه كما ان كل من هذه الامراض اذا لم يكن بالاسباب فهو مساله فهائل الوجوء الى حركات الجوهريه وليس موضوع جديد الحركات الجوهريه بعد که مطالب این که ادلا می شد خود شد این آقا قیام فرمود بگفتیم که مطالب یک اقار موضوع یک خال مسترکی است که میان حرکت در جوهر و حرکت کمیلی هر دو و شیخ با این که قائل به حرکت کمیلی است در تقدیر موضوع حرکت کمیلی دچار اشکال و تردید ما این قسم دیدیم که تصویر خاص دیدار از دفاع موضوع هم در حرکت کمیلیه و هم در حرکت جوهریه هست اگر بودیم که از این درس ها پارسته مفرمه دیدیم که پس بنابراین از این نتیجه همان دوری که حرکت در سایر مسئله مخصوصا در حرکت کمیلیه جایزه در حرکت جوهریه هم اینان یعنی بعد اینجا این مطلبی که تقریبا همین سبب گفت یک نوع تشبیه هست و همین سبب گفت یک بیان جدیدی همین طوری توجه فرمودن میگوید ببینید ما از مسئله دیگری را در اینجا مطرح می کنیم و اون مسئله متخصصات هست. این کثرت افراد بدون اون یک متخصصاتی در کار دارد، یعنی یک سلسله اموری که امور معلوم امتیاز این شخص از سایر اشخاص هست امکان پذیر نیست. اگر یک طبیعتی به نهری باشد به افراد بخواهید صرف الحقیقه و صرف الطبیعه باشند، یعنی متخصصات بالخصوص نداشته باشند، این محال است که این فرد این طبیعت افراد متکثر پیدا بکند. قهرا طبیعتش منحصر بر فرد میشود و لحاظا اینها معتقد هستند که در عالم مجردات هر طبیعتی منحصر به فرد خودش است، یعنی یک طبیعت و یک ماهیت دارایی بیش از یک فرد. در عالم طبیعت یک ماهیت میتواند افراد متعدد داشته باشد به دلیل این است که میتواند هر فردی یک متخصصات مخصوص به خود داشته باشد. مثلا افراد انسان در عین اینکه در ماهیت انسانیت شریف هستند، هر فردی از خود یک مشخصات خصوصی دارد که فرد دیگر ندارد، یعنی این مشخصات مابه امتیاز او هستند. از قبیل این که مثلا فرض کنید انسان قدش مثلا چقدر باشد، وزنش مثلا چقدر باشد، رنگش مثلا چی، اضافات نسبش این پسر کیست یا مثلا پدرش کیست مادرش کیست، یا مثلا وضع اونی که الان در اینجا قرار گرفته است و نه در جای دیگر، اونی که مثلا نسبت وضع معاذاتش با شیء دیگر این است، این هاست که امکان ندارد که بیش از یک فرد دارای اونها باشد که بحث معروف تشخص معمولا فلاسفه همین اموری را که اسم بردیم، یعنی زمان، مکان، وضع، هم که اینها که عارض فرد می شوند اینها را متخصصات می نامند، یعنی میگن که طبیعت به خاطر اینها شخص بده است، به خاطر اینها شخص بده است. مرحوم آخون این حرف را قبول ندارد و یه حرفی فارابی گفته است که ایشان هم همون حرف فارابی رو میزند و با مطلب خود پر جد دیگر میاد که نه آقا ملاک تشخص خود وجود است، نه اینکه ملاک تشخص این امور است، اینجوریست که انسان به علاوه تم، به علاوه کیف، به علاوه وقت، به علاوه نمیدونم چیز دیگر میشود جزئی. نه، اگر میلیون ها از این چیزها ما بر ماهیت اضافه کنیم از کلیت خارج نمیشود. جزئی شدن و مشخص شدن فقط به وجود است که وجود هم عین واقعیت است. یعنی ایشان هم اینها را امارات تشکل میداند. البته گاهی در کلمات خودش همه تعبیر دیگران به کار میبرد، میگه مشخصات، اما اینجا همین کلمه را به کار بردن. گاهی این کلمه را به پیروی دیگران میگوید مشخصات، ولی نه، عقیدت این است اونها علامات تشکلند، نه اینکه خود مشخص باشند. حالا برای این امور را که ما مشخص بدانیم چه علامات تشکل و از لوازم تشکل در واقع، چه مشخص بدانیم و چه از لوازم و امارات تشکل بدانیم، در هر حال وجود اینها در وجود یک فرد معتبر است. یعنی یک فرد بدون داشتن این مشخصات خودش خودش نیست. حالا اینجا یک سوال پیش میاد و اون سوال این است که خود همین مشخصات متغیرند، خود این مشخصات متغیرند، ثابت نیستند. خدا فرد است که یک کمیت ثابت داشته باشه و کمیت تغییر میکنه، یه کیفیت ثابت داشته باشه، کیفیت تغییر میکنه، یه وضع ثابت داشته باشه، وضعش تغییر میکنه، زمانش که خب دائما در تغییر است، مکانش تغییر میکنه. حالا با تغییر این مشخصات فرد از بین میرود؟ بارون فرد دارون از چه جوری نه مشخص هستن که خودشون متغیر هستن؟ جواب میدن که در گذشتن این مثال در گذشته بود، اگه تو مثال اینجا ذکر نشده، جواب میدن که مشخصات که مشخص هستن با عرض عریض مشخصن، این تعبیر کونا میکنن، با عرض عریض مشخصن، نظیر اون چه که اطباء در باب مزاج میگویند. یعنی که یعنی ببینید مزاج یعنی حاصل ترکیب چند عنصر را در وجود یک موجود زنده که خود یک نوع ترکیب شیمیایی هست، این حاصل ترکیب را با اون کیفیتی که از این ترکیب پیدا می شود این را مزاج. حالا فرض بر این مثال است به حساب خودها یا به حساب امروز فرق نمی کنید. مثلا فرض کنید شما که اونها که معتقد بودند که از این اخلاق اربعه و از این طبایع اربعه مزاجی به وجود میاد، می گفتن به این که از ترکیب عناصر اون بر یک مزاجی به وجود میاد برای یک فرد دارای خصوصیاتی، درجه از حرارت مثلا، درجه از رطوبت نمودن و امثال اینها، با یک اخلاقی یعنی میزان معینی از خون، میزان معینی از صفا، میزان معینی از بلغم و امثال این. حالا این مزاج که تمام این بدن این مزاج است، یعنی اگر مزاج منعدم بشود حیات از دین رفت. مزاج اگر منعدم بشود، یعنی اگر مزاج به هم بخوره به اون معنا، یعنی این مزاج اگر از بین برود انسان میمیرد، یعنی قابلیت حیات دیگه برای اون باقی نمیمونه. ولی حالا این مزاج یک حد معین و مشخصی، مثلا این فرمولی که با این فرمول مزاج درست بره به حساب قدما معناته قدیم، آب به چه رسبت، هوا به چه رسبت، خاک به چه رسبت، آتش به چه رسبت، این نسبت یک نسبت ریاضی و هندسی است که اگر یه ذره به هم بخورد این مزاج معلوم میشه یا نه. این عرض عریضی دارد، یعنی آب از این حد نباید کمتر باشد، و از اون حد نباید بیشتر باشه بینم حده خاک از این حد نباید کمتر باشه از اون حد هم نباید بیشتر باشه بین این دو حد اون عناصر دیگر هم همین بیره مزاد یک حالت متوسطی است میان دو حد نه اینکه خودش یک حد معین باشه و به حضاق مثلا حرارت بدن بالا میرود پایین میرود بدن تا یه مقدار حرارت برود بالا با مزاد باشه اما از این درجه اگر رفت بالا یه قابلیت ادامه حیات بود یه درجه معین از حرارت هست که از این پایین تر نباید بیاد اگه پایین تر بیاد باید باقی هر که نظیر این سه که امروز در مال سکار خون میدید خون انسانی هم یک عمل مزاجی دیگه خون یک فشار معین باید برسا باشه تا انسان بتواند زنده بماند اما هر این فشار خون مثلا باید 13 باشد اگر 13 و نیم شد دیگه حیات به خطر میفتد یا یه 12 و نیم شد حیات به خطر میفتد نه این فشار خون مثلا در بین 6 و 24 هم از زمین ممکن است مثلا بین 6 یا 5 مثلا و 24 یا از این طرف 25 در این بینها اگر نوسان داشته باشد این مزاج باری اما اگر از فشار خون از 6 مثلا از 5 آمد پایین دیگه امکان حیات نیست اگر مثلا از 25 یک سقط و سهر رفت بالاتر دیگه امکان حیات نیست این است که در اونجا پس وقتی میگن مزاج یعنی یک ترکیب یک فرمول لازم است از عناصر اون فرمول اونی که شرط بقای حیات است یک حد ریاضی دقیق ندارد که از اون حد ریاضی دقیق یه ذره پایین افتاد معلوم بشه از مزاج و حیات به خطر بیفتد یه ذره بالاتر رفت حیات به خطر بیفتد اینجور نیست بلکه میان دو حد قرار میگیرد میان دو حد قرار میگیرد وقتی میان دو حد گرفت میتواند نوسان میان این دو حد پیدا کند حالا این ها میگوین در امارات تشخص حلیل حالت بین الحدین معتبر است در واقع شیء نمیتواند بین الحدین که مقصود همون کلیت است در اینجا و اینجا میکنه حد خاص معتبر نباشد وقتی که ما میگیم که زمان از مشخصات است یا میگیم مکان از مشخصات است یا وضع از مشخصات است معنیش این است که این شیء بدون وضع نمیتونه موجود باشه بدون زمان نمیتونه موجود باشه بدون مکان نمیتونه موجود باشه یعنی زمان و ما مکان و ما وضع و ما طیف و ما تم و ما در تشخص معتبر پس اگر بگیم این شیئی که متشخصاتش متغیره تشخصش باقیست یا باقی نیست میگیم هم باقی هم باقی نیست هیچ مشخص به اون دقتی که بخواد باقی باشه باقی نیست ولی در این حال این شیء در هیچ حالی خالی از هیچ کدام از این مشخصات نیست یعنی هر کدام را به طور فرد ما دارد پس جسم جسم دائما مشخصاتش تغییر میکند در حالی که هیچ وقت خالی از مشخص نیست یعنی همیشه این مشخصات را به طور بدیه ما این مشخصات را دارد پس بنابراین اینا حالا ما میبینیم که مشخصات در شیء معتبرند به وجهی غیر معتبرند به وجهی معتبرند به وجه العموم غیر معتبرند به وجه الخصوص نظیر همون که ما در موضوع گفتیم که ماده گفتیم که چیز باقیست به وجه باقیست به وجه آخر باقیست به وجه العموم چون در ضمن صورت ما باقیست باقی نیست به وجه آخر این هم از کنم که یه مطلبی که باز ایشان اینجا داره. حالا دو مطلبی دیگر اینجا دارم مرحوم آخوند که این دو مطلب هم که در آغوش یک دیگر قرار گرفته به یه نوعی با یک دیگر مخلوط هست. بامین هست. یکی ادامه همین مطلبی است که الان عرض کردم. مرحوم آخوند میاد اینجوری میگه ما گفتیم که آقا مثلا در حرکات عرضیه مثلا بینید که بفرق میگه در حرکات عرضیه که هیچ ایرادی درست نیست که نمیست حرکتی تیز و حرکت ایران حالا ما حرکتی تیز رو در نظر میگیریم اونجا ما از شما سؤال میکنیم که موضوع در حرکت کلیدی چیست؟ اونجا دیگه شما بتونیم دقدقه جواب بدید میگید موضوع جوهر است یعنی جسم است میگید جسم موضوع حرکت در کیف است خوندید جسم که در تمام حرکت میکنه موضوع جسم است مافی الحرکت تمام است یعنی جسم در هر آن دارای تربیت سواده است یعنی این افراد افراد دلغبه هستند مناطقه این فرد متصل تدریجی دارد که از این افراد آنی انتظار می کند پس معنای این که جسم در این رنگ حرکت می کند یعنی جسم موضوع است برای حرکت در این رنگ در حرکت در کیف خیلی خود این رو از تو را کارید کنید میگم آقا آیا جسم بلا حواد موضوع حرکت هست جسم لا اصوات موضوع حرکت هست یا جسم اصوات موضوع حرکت هست آیا جسم اصوات در سواد حرکت می کند یا جسم لا اصوات در سواد حرکت مثلا جسم اصفت در سواد حرکت می کنه یا جسمی که در مراحل سواد حرکت می کنه خودت اصفت هست از موضوع حرکت در اینجا بعدم جسم همون جسمی که در سواد حرکت می کند جسم اصفت هست که در سواد حرکت می کند سوال دیگه اون جسم اصلت که در سواد حرکت می کند اون سوادی که در موضوع عقل شده است کدام مرتبه از این مراتب سواد ها یک مرتبه چون هر مرتبه را از مالیگون که باقی و همون اون سوادی که در موضوع عقل شده اونیست که باقی است به دقایقه چون موضوع اونیست که در تمام مراحل باقی از کسی اون از توادی که در موضوع اعتبار شده از همون تواد و ما در هر حال مستهد است با یک مرتبه از مراتب سواد پس ای کسانی که منکر حرکت در جوهر هستی و به نظرتون مستبعد میرسد این حرف که ما میگیم جوهر ماده در صورت حرکت میکند و معذار موضوع حرکت هم ماده است مع صورت ما به شما میگیم در جاهای دیگر هم که به نظر شما اشکالی ندارد مثل حرکت در اعراض اونجا موضوع عینا مثل موضوع حرکت در جوهر است یعنی در اونجا موضوع شیز با مافیه الحرکت یعنی نفس ما فیه الحرکت در موضوع عقل شده است ولی به نحو کلی و به نحو مبهم پس همون جوری که متحرک جسم اصمد است یعنی جسمی که همیشه تمادم مایی دارد همون جوری که در اونجا متحرک جسم اصمد است نه جسم معرای اصمد اما جسم اصمد نه جسم اصمد به یک مرتبه خواست دیدید مرتبت دائمان متغیر و جایل است. بلکه جزئی که از غضب به معنای این که متلبس سواد ماست و در هر لحظه مقدار این سواد ما یه مرتبه از مراتب است. در باب عرف موضوع ماست در صورت ما اون که ما به الهرشت خیلی صورت هست درجه کردی این هم از کنم دیم بکنم این همون مقدر است که حاجی در حاجی بیان کردن بیا پس برابری به چندین بیان سقای ماست توجیه شد به چندین بیان سقای ماست توجیه شد درجه کردی همون بیاناتی که دیتا دیگه از کردیم یا حالا تکرار نمی کنیم بقای ما افتر به بقای صورت ما متخصص به تسخص صورت ما بقای ما افتر به صدای بقای خط فرمی بقای ما افتر به صدای از کنم که چیز جوهر مفاهر سهنم مثال اقلاسونی باشد و حتی بقای ما افتر خودی و خود تقریبا به بل استقلال اگر بگیم خود اونی که موضوع هست خود ماست هست بعد مرحوم آخون که مطلبی دارد این مطلب را اگر که در ادامه این مطلب گفته هست مطلبی که الان گفتی ولی اون مطلبی که اساس هست در باب در این باب که از کردیم در اون جبته داشته هم دیدی دارای فضا صدایی همینی همین هر قضیه دردن این هست آقا فرد حق به اصطلاح قرآن مطلب این هست اصلا این مسئله موضوع چه نقشی میتواند داشته باشد اساس مطلب این هست که خود ما فی الحرکت در باب حرکت در باب حرکت شما اینجور میگید اینجور میگفتن مرحوم آخون هم هسته اینجور میگوید درستم از مطلب میگید معنای حرکت شیعی این از در شیعی این از کون المتحرک لهو فی کل آن هر دو من ما بیهن حرکت نوالیدی که در مکان حرکت می کند یعنی در هر آنی که شما فرض کنید او یک مکان دارد غیر از مکان حرکت نوال حرکت در سواد این است که شیء که رنگش تغییر می کند یعنی در هر آن رنگی دارد غیر از رنگی که در آن قابل داشته این مطلب همین مباحث آیا واقعا وقتی که ما میگیم که این شیء در هر آنی مکانی دارد یا میگیم در هر آنی رنگی دارد و در آن دیگر رنگ دیگر و در آن دیگر مکان دیگر یعنی مجموع رنگهای جدا جدا از یک دیگر یعنی افرادی از رنگها که بالفعل از یک دیگر متمایزند یعنی وقتی که ما میگیم این شیء مکانی دارد در حرکت مکانی در هر آن مکانی دارد یعنی در یک آن یک مکان دارد در آن دیگر مکان دیگر اون مکان دیگر در خارج متمایز از مکان اول و در آن بعد مکان دیگر باز متمایز از رنگ هم همینجور یعنی به عدد آناتی که فرض میشود رنگ های رنگ ها پیدا می کنند و معلوم می کنند این رنگ ها که پیدا می شود به صورت رنگ ها هم پیدا می کنند این وحده می بیان این هم مقصود این است اگر اینه این محال است و وحدت موضوع هم از این کار غیر متراحی مسئول بین حاضره واقع شده و یکی از ادله اثارات ماهیت بزن اثارات ماهیت همین هر بس کل به مراتب بلستدادی انواعا اسم ما رو بزن پس اگر این است وقتی که شما میگید شیء در حال حرکت در هر آنی یک فرد دارد مقصود از این افراد بالفعل از غیر متناهی آن کم پرد می کنم غیر متناهی پردم پرد می کنم با غیر متناهی افراد رسمه باشه محال خود می کنم و اگر از محال نباشد وحدت که موضوع نمی تونه حیرت کنم اگر موضوع واحد باید موضوع واحد باشد شخصی که نفس مادی و لحرکت در ذات خودش متعدده است میگه سبب میکنه که اونا بعدت پیدا کنه من سر ما موضوع واحدی داریم که اعراض متعدد دارن از اونا اگر در ذات خود حسرت داشته باشن وحدت موضوع دردی میتونه دوا بکنه برای اونا محال اعراض هم و اما اگر معنای اون مطلب این معنای حرکت در شیئی این است و متحرک در هر آن یک فرد دارد غیر از فردی دیگر معنی این است در دارای دو نوع فرد است متحرک یک فرد زمانی و متدرک ممتد دارد یعنی وقتی که شیئ حرکت مکانی می کند یه مکانی دارد ممتد به امتداد زمان که اون مثلا بعد زمانی میکنند یعنی یک فرد متجرد دارد یعنی یه فردی که در زمین یک ساعت یک وجود یک ساعتی دارد نه وجود آنی یک وجود یک ساعتی دارد وجود واحد یک ساعتی زمانی ولی این وجود واحد یک ساعت زمانی یک ساعتی زمانی به همی چیز که از هر مرتبه اون یک فرد آنی انتظار کنند پس معنای این متحرک در هر آن فردی دارد او به اعتبار اون فرد زمانی هست چون یک فرد زمانی واحد با متصل واحد واقعی دارد که منتج است به امتداد مکان نه منتج است به امتداد زمان و دارای به امتداد است اون دارای چنین فردی از این فرد در هر آنی یک فرد آنی امتداد دارد اگر مطلب این است ملاک وحدت وجود زمانی مافی الحرکه است نه به وقت موضوع و بازه و اونم ما ثابت کردیم فقط با اصالت وجود قابل تفسیر هست با اصالت ماهیت لازمه اصالت ماهیت این است که ما فرد تدریجی نداشته باشیم همه افراد مانی باشن همه اون انتقل باشن غیر متناهی فرد تفسیر به اله کرده اگر این میبینید از ملاک وقت حتی وجود موضوع باقی مستمر هم نمیتواند مستحیه وحدت باشد و اگر در ذات حسرت داشته باشم و فرد ما و فرد متدرج زمانی ما نداشته باشیم گذشته از اینکه فی حد ذاته محالت وحدت را نمیتونه توجیه میکنم پس در حرکت در ثواب هم اگر خود یک فرد تدریجی زمانی نباشیم موضوع نمی تواند توجیه بکند وحدت او را اگر داشته باشی این ملاک توجیه توجه دارید آنجا فرد مرحوم آخوند این مثل وقت مرحوم آخوند به اصطلاح بیان می کنند که فقهای طبقه همین را مردم بیان کنند ولی ایشان آقای طبقه از همین نتیجه دیگر می کنند چون نتیجه با حرفای دیگر مرحوم آخوند سازگار در می کنند حالا بیدیم ما سراغ موضوع وقتی که وحدت حرکت وحدت مراتب حرکت و حتی بقاء حرکت تسخط حرکت به ذات خودش است یعنی به اون فرد تدریجی زمانی خودش ما چرا پس اصلا نیاز به موضوع داریم این مسئله نیاز به موضوع از کجا پیدا شده است جواب میگیم از بادی و حرکت چیزی که وجود و یا همین که وجود برای چیز دیگری دارم جواب میگن خب حرکت بگیر حرکت داریم حرکت اگر در اعراض واقع بشود به حرمید
اتفاقی الحرکه عرضه و عرض موضوع لازم دارد حرکت موضوع لازم.
اگر حرکت در اعراض نباشد
و مافی الحرکه نیازمند به موضوع نباشد،
حرکت هم نیازمند به موضوع به عبارت میگن
در اعراض نه اینکه طبیعت حرکت ارتضا میکند متحرکی غیر از حرکت را،
بلکه مافی الحرکه ارتضا میکند که متحرک غیر از حرکت باشد.
جناحات در حرکات
عرضی ها نیازمند به متحرکی هستیم غیر از حرکت. اما در حرکت در جوهر ما فیه حرکت ارتضا نمی کند موضوعی را، چون ما فیه حرکت ارتضا نمی کند.
در اونجا حرکت و متحرک یکی، یعنی موضوع و ما فیه حرکت در اونجا وحدت دارد.
الهازم از این متحرک بزا
من چرا همون جامی که متحرکه هست و همون جام هم اینن حرکت
هست. پس اساساً ما نیازی نداریم که نه همه تلاش بکنیم. عربی در حرکت جواری هم یه بار، ولی در حرکت سندی همون ضروره که هر زمان رو باقوم رو بزنیم.
نرو باقوم بکنیم کلاری اینجا
در حرکت جمعی هست سالا باست بودی بیشتر یه رو نرزیم.
بنابراین ما نیازی نداریم در باب حرکت در جوهر کوشش بکنیم تا اینکه برای حرکت یک موضوعی فرض بکنیم که این موضوع ولو به مفهوم غیر از مافی الحرکه بود. این بیان البته
بیان درستی هست
در مقام توجیه، ولی خب این بیانی نیست که جانب بر حرفهای مرحوم خود مرحوم آخوند باشد. در این خود مرحوم آخوند است که برای اولین بار این بحث طرح کرد، بحث بر حرکت جوهریت متحرک غیر حرکت است.
پس ظاهرا این سؤال مطرح میشود که
وقتی که مرحوم آخوند خودش این حرفها و این مسئله را طرح کرده است و حل کرده این مشکل را و خود او قائل است اینکه در حرکت جوهریت متحرک غیر حرکت است، از این همه خلاصی که در اینجا میکند برای اینکه متحرک را با مافی الحرکت بدین فرض بکند داره. این چیزی شده که بعد برای حکمای بعد مورد بحث و به اصطلاح سؤال و جواب انجام میدهد. ظاهر مطلب این است، علت این است که مشکل اختصاص به حرکت در جوهر نباشد. اگر مشکل اختصاصی در حرکت در جوهر شاید فراهم بیان آقای طباطبایی وجود دارد، مشکل عیناً در حرکت کمیه هم وجود دارد و ما در حرکت کمیه این مطلب را نمیتونیم بگیم. در حرکت کمیه باید به نحوی میان موضوع و میان مافی الحرکت یک امتیازی قابل باشیم،
به همه نقلی باشه که اینجا بکنیم. و حتی در آخر حرف این در حرکات غیر کمیه این اینجا بازی بود،
همین جور که در حرکات کمیه باید زوجی فرض کنیم، زوجی که مطلق سکت به مافی الحرکه و اینجا وحد ابهام،
در حرکات کمیه را باید موضوع را چیزی بدانیم که مطلق سکت به همون کیفیت به وحد ابهام،
چون در اونجا چاره ای نداشتن
جز اینکه این مطلب را باید حل بکند و حل بکنه از اون راحت فقط مماثاتن للحوم در واقع مطاها
این مطلب
در حرکت جوهریه هم قابل پیاده کردن است.
یعنی اگر شما خیلی اصرار دارید در باب حرکت جوهری حتما باید ما موجودی در نظر بگیریم غیر از مافی الحرکه، یه بگیریم آقا هر چه که در جایی دیگر مانده در اینجا مانده بگیریم. نه از باب نیاز این مطلب بوده است و حتما در باب حرکت جوهری ما باید به نحوی یک موجودی غیر از مافی الحرکه فرض بکنیم. نه، اگر این در واقع در جواب قوم هست و آقا هر چیزی شما در باب حرکات کم می‌گنجید
این او در حرکت جوهریه هست حتی این او در حرکت جدیه هست پس بنابراین
مطلب جهانی و مطلب اخیر را که مطلب اساسی هست همین که در آخرهای کلمات خود مرمان هست اصلا ما اگر باشیم به حرکت جوهریه هیچ ضرورتی اقتضا نمی کند که ما قائل به یک موضوع اضافی باشیم قائل به موضوع اضافی باشیم در تحت موضوع جان یادتون باشه از کسی به وضع و سراح برای اینکه چرا اصلا موضوع هست اگر مقصود شما از موضوعی معنای اهمی باشد که معنی دیگری باشد موضوع مقصود هر حرکت نیازمند به یک ماده‌ای هست به معنای دیگری یعنی چیزی که قبول بکنه حرکت را چون حرکت موضوعی دیگر هست یک حامل قوه‌ای لازم است اون ماده یعنی اون ماده لازم است موضوع از اون معنی که ما در باب موضوع میدید در ماده ضرورت این اگر از مجتمعی که فرض بکنید وقتی ماده را به عنوان موضوع فرقی بکنید چاره ای ندارید که موضوع را بازی یک معنی فرض بکنید ولی ماده از وقت بکنید خب طبیعت در هر یعنی شیعه متحرک در هر مرتبه ای و هر مرتبه ای ماستن داره مرتبه بعدی و مرتبه بعد ماستن داره مرتبه دیگری و حتی گفتیم که در حرکت ماستن صورت و موکنیت اینا در یک دیگر هماغوش یک دیگر هستن اگر موضوع به معنای ماست بودن که به تحصیل خبور به محرمی نکنیم به اون خیلی تحصیل باید